سعی میکنم ممکنه 50 نفر از نمایندگان 100 نفر از نمایندگان با نظر منم مخالف باشن، بگن نه آقا اصلا از فرج ترجیح خیلی هم خوبه. خب نماینده است و آزاد حرفش رو میزنه و لزوماً هم حرف من حرف مجلس نیست. من نظر خودم رو عرض میکنم به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی، کمیسیون تخصصی در واقع حوزه.
الان نظر کمیسیون چیه؟
هنوز ما وارد بحث راجع به موضوع نشدیم. یعنی در واقع نیوردن که دولت لایحه چیزی آورده باشه بیان رو موضوع کار کنیم. ما الان بحث گزیر و بانکی رو الان دستور کار داریم.
فکر کنم حدودا مثلا یک ماه دیگه واسه تسلیم لایحه بودجه زمان هست حدودا.
بله میگم حالا باید ببینیم
خود دولت اصلا
در واقع تصمیم دولت چی هست، تصمیم کلی دولت، و بعد قطعا پیامدهای این کار رو باید ببینه دولت محترم اگر لایحه میخواد بیاره. و این موضوع هم چیزی نیست که مثلا به این راحتی میشه تصمیم گرفت، مجلس بتونه تصمیم بگیره یا دولت خودش به تنهایی بتونه تصمیم بگیره. و هست عرض ترجیحی رو خدمت شما عرض میکنم که اعلام بکنم.
خیلی متشکرم آقای توسلی، ممنونم به شما، شب بخیر. میگم آقای قربانی، من بحث رو با شما ادامه بدم. دیدگاه های نماینده مردم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رو هم شنیدیم با هم دیگه. به نظر میاد که ما اگر قراره که کاری بکنیم باید اصلاح در چرخه تخصیص بدیم.
بله ببینید، چرخه تخصیص در واقع چرخه ای هست که در تمام دنیا مشابهش صورت میگیره و این در واقع سوبسیدی که از طریق عرض ترجیحی داده میشه به کالای اساسی برای تمام حالا 85 میلیون 90 میلیون جمعیت باید باشه. ما در کشورمون نباید در واقع جامعه رو طبقاتی کنیم و دهکی کنیم، دهک یک، دهک دو، دهک سه، تا دهک نه، این کار اشتباهه. این طبقاتی کردن جامعه، فقیر و غنی کردن جامعه و بعد هم طبقات بسیار بسیار ناگواری خواهد داشت برای هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ اقتصادی. کالای اساسی به هر ایرانی که در کشور در چرخه تولید ناخالص داخلی نقش ایفا میکنه تعلق میگیره. حالا من نوعی اگر جزو اون 5% هم، جزو اون 10% هم که چندین ماشین دارم، نمیگم چندین فلان دارم، چندین بیسار دارم و از امکانات خاص برخوردارم.
آقای قربانی صداتون خیلی رفت.
بله صدای منو دارید؟
الان دارم صداتون.
بله من اگر که این الو
تا اونجای شنیدم که حتی اگر جزو اون 5% هم باشیم
باشید، ولی باید این در واقع کالاهای اساسی سوبسیددار که با عرض ترجیحی وارد میشه به همه آحاد جامعه تعلق بگیره.
بله
متوجه شدید؟
بله.
پس بنابراین ما باید توجه داشته باشیم این عرض ترجیحی و این کالایی که با این عرض ترجیحی وارد میشه متعلق به تمام ایرانیان.
قبول دارید که توی این چرخه‌ای که الان ایجاد شده، حالا مثلا آقای توسلی بحث نهادهای دامی رو مطرح کردن، بحث نخود رو مطرح کردن، ما یه سری انحصارهایی رو ایجاد کردیم که این انحصارها مفسد زاست و باید لاجرم بدون هیچ تردیدی مسیرها رو عوض بکنیم.
آقای مهندس ببینید، وقتی که من قوه مجری مشکل دارم و وظیفه‌مو با وزارتخونه‌های تحت امرم نمیتونم در شبکه توزیع، حالا الو
دارم صدتون،
بله، حالا جهاد کشاورزی، حالا نمیدونم وزارت سمت، حالا نمیدونم وزارت راه و شهرسازی، شبکه حمل و نقل جاده‌ای، حالا هر چی هست. وقتی ما نمیتونیم وظیفمون رو به نحوه احسن انجام بدیم، این داله این نیست که من بیام حل مسئله رو حس مسئله کنم. چرا ما به قول معروف دنبال آدرس غلط میریم؟
صورت مسئله رو نباید پاک کرد.
ما چرا دنبال آدرس غلط میریم؟ ما آدرس غلط ندن آقا جان. حق هر ایرانیه که از کالاهای اساسی خصوصا در زمینه ویتامین و پروتئین و شیر و نمیدونم برنج و نمیدونم گوشت و اینا، حق هر ایرانیه که از حد اقل ها برخوردار باشه. بدون احتساب دهک، بدون احتساب این که این برخوردار نابرخوردار جزء 5% جزء 10% جزء نمیدونم چند درصد،
دیگه درصد بندی نداره،
اصلا
همه ایرانیان
دوباره صدایتون خراب شد آقای قربانی.
بله
آقای قربانی خیلی داره بدتر میشه. اجازه بدید که من با شما خداحافظی بکنم. نه متاسفانه بدتر هم شد. آقای دکتر مجید قربانی فراز، دیپلمات پیشین و رایزن بازرگانی ایران در سالهای گذشته در شمال آفریقا، ممنون و متشکرم که با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم و دوستان عزیز شنوندگان محترم همچنان با ما بمانید. همکارانم در گروه سیاسی و اجتماعی رادیو گفتگو با موضوع روسیه در رسانه‌های غربی به مدت 18 دقیقه ساعت 0 رو تقدیمتون می‌کنن.
ساعت 0
ایالات متحده بسته کمک 61 میلیارد دلاری به اوکراین رو تصویب کرد که 23 میلیاردش برای جایگزینی تجهیزات آمریکایی ارتش اون کشوره. 14 میلیارد هزینه میشه برای برنامه کمکی امنیتی اوکراین که پنتاگون از طریق پیمانکارانش پیش میبره و حدود 9 میلیارد هم کمک به دولت اوکراین برای فعالیت‌های غیرنظامیش مثل حقوق و دستمزد. این کمک تو چند سال پرداخت میشه ولی چقدر بزرگه؟ با چند تا مقایسه درک بهتری از این عدد پیدا می‌کنی. مجموع این کمک نزدیک به یک سوم تولید ناخالص داخلی اوکراین قبل از جنگ. بودجه سال 2024 اوکراین 43 میلیارد دلار هست و بخش کمک غیر نظامی این مجموعه 8 میلیارده. یعنی نزدیک به 19% از بودجه سالانه دولت اوکراین. تخمین زده میشه بودجه نظامی روسیه 110 تا 120 میلیارد دلاره. معلوم نیست چقدرش برای جنگ اوکراینه، اما کمک نظامی اخیر آمریکا نصف بودجه روسیه است که سومین کشور پرهزینه نظامی دنیا به حساب میاد. اما با این پول اوکراین چه تجهیزاتی میتونه در اختیار داشته باشه؟ یک سیستم دفاعی پاتریوت حدوداً 1 میلیارد دلاره. زلنسکی امیدواره 8 سیستم دیگه به این مجموعه که داره اضافه بشه. کلاً تجهیزات نظامی سنگین مثل جنگنده تولید انبوه ندارن و انواع متفاوتی دارن که باعث میشه قیمت ثابت نداشته باشن. مثلا F-16 کلی مدل داره با آپشن‌های مختلف، ولی بلغارستان یک مجموعه از این هواپیما رو 1 میلیارد و 300 میلیون خریده، نزدیک به 160 میلیون دلار برای هر هواپیما. با این 61 میلیارد دلار میشه 380 تا F-16 خرید. علاوه بر اینا با خرید موشک‌های جدید برای اوکراین برد عملیاتی ارتششون به 300 کیلومتر میرسه. اینو یادمون باشه که فاصله کیف تا مسکو 500 کیلومتره. یه مقایسه دیگه هم جالبه که بدونید. ارتش زمان شاه که بزرگترین خریدار نظامی آمریکا بود، در 25 سال آخر سلطنت پهلوی 25 میلیارد دلار خرید داشته که به قیمت‌های امروز حدود 158 میلیارد دلار میشه. یعنی 2.5 برابر کمک آمریکا به اوکراین، منتها در عرض 25 سال. نهایتاً غربی‌ها امیدوارن این کمک‌ها صحنه رو به نفع اوکراین برگردونه.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی رفتار امریکا با روسیه و تصویر رسانه‌های غرب از روسیه. بریم سراغ بعد. ناظران و کارشناسان معتقدند که غرب در ازای پیروزی‌های روسیه در اوکراین به قدرت تبلیغات و رسانه‌ای خودش متوسل شده. این در حالیه که روسیه موشک‌های خودش رو برای حمله به هر نوع مداخله‌ای در این جنگ آماده می‌کنه. کارشناسان مسائل بین‌المللی میگن جنگ در اوکراین در 3 سطح در جریان است. سطح اول نظامیه که ما اطلاعات کمی درباره جزئیات اون داریم، چون طرف روسی تا به الان فقط آمار و اطلاعات محدودی رو منتشر کرده. و در سطح دوم سطح اقتصادی که با طرح آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای وضع و اعمال بسته‌های تحریم علیه روسیه روبرو هستیم. و بالاخره سطح سوم که مهمترین سطح مربوط میشه به بعد تبلیغات رسانه. کارشناسان مسائل بین‌الملل میگن که غرب در ازای پیروزی‌های روسیه به قدرت رسانه‌ای خودش متوسل شده و در همین راستا موضوع نیروگاه‌های هسته‌ای رو پیش کشیده. کارشناسان مسائل بین‌الملل معتقدند که این منطقی نیست که روسیه بخواد به خودش آسیب بزنه، چون این کشور خودش در منطقه حضور داره و تجربه چرنوبیل قبل از اتحادیه اروپا به شوروی آسیب رسونده. بنظر کافی پژوهشگرای امور بین‌الملل حوادث امروز در صحنه رسانه‌ای رو به تجربه کلاه‌سفیدها در روسیه تشبیه کردند و خاطر نشون کردند که این تقلاها صرفاً تلاشی بیهوده از سوی رسانه‌ای غربی برای سرپوش گذاشتن بر پیروزی‌های ارتش روسیه و معرفی اون به عنوان طرف متجاوزه، چون فلسفه غرب همواره به دنبال این بوده که طرف مقابل خودش رو توقیانگر و نقض کننده قوانین بین‌المللی معرفی کنه. این در حالیه که کیف اعلام کرده نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا هدف قرار گرفته، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزارت دفاع روسیه این ادعاها رو رد کرده. محققا معتقدند که ادعای هدف قرار گرفتن نیروگاه مذکور در اوکراین یک سناریوی هالیوودی علیه روسیه است. اونها ادعاهای غرب رو در خصوص حمله روسیه به نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین رو بعید می‌دونن و معتقدند که ارتش روسیه خودش در حال پیشروی در اوکراینه، پس چطور ممکنه که سلامت خودش رو قبل از اوکراینی‌ها به خطر بندازه؟ حتی دیوانه‌ها هم همچین کاری نمی‌کنن. کارشناسان امور روسیه معتقدند که زلنسکی چند وقت پیش تصمیم به جذب 16,000 مزدور گرفته، در حالی که پوتین گفته که حتی از خاورمیانه هم مزدور وارد اوکراین شده و تأکید کرده که اونها سرنوشتی جز تسلیم یا قتل در صورت مقابله با روسیه نداره. علاوه بر اینها رسانه‌های غربی در گزارش‌های پیرامون سفر رئیس جمهوری ایران به روسیه برای امضای معاهده مشترک جامع راهبردی با همتای روسی به مقایسه این پیمان با معاهدات مشابه مسکو با کشورهای دیگه پرداختن و به تعمیق بیش از پیش همکاری‌های دو کشور اعلام کردن. سایت انگلیسی رادیو بی بی سی با تکرار ادعاهای بی‌پایه و اساس در مورد همکاری‌های نظامی ایران و روسیه نوشته روسیه از زمان آغاز تهاجم گسترده به اوکراین در فوریه 2022 روابط نزدیکتری با ایران، چین و کره شمالی برقرار کرده. به نوشته این رسانه دولتی انگلیس، افزایش همکاری در بخش انرژی میتونه میزان تجارب دو جانبه رو به طور قابل توجهی افزایش بده. بی بی سی ادامه داده که مسکو همچنین به دنبال فروش بخشی از گاز مازاد خودش به تهران. از زمان شروع جنگ در اوکراین اتحادیه اروپا واردات گاز از روسیه رو به میزان قابل توجهی کاهش داده که این امر مسکو رو تشویق به جذب مشتریان جدید. پدر ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی، در جریان دیدارش با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به اسپوتنیک گفته که سوء تفاهم عمومی در مورد روسیه در آمریکا وجود داره و باید کاری در مورد اون انجام بشه. اون اظهار کرده که بسیاری از سوء تفاهم‌های عمومی در مورد روسیه در ایالات متحده نتیجه یه پوشش رسانه‌ای تحریف شده است. به مردم یک داستان دروغین ارائه میشه و شما باید در مورد اون کاری انجام بدید. میدونید مردم به راحتی گمراه میشن و این یک مسئله اصلیه. پدر ایلان ماسک در یک مجمع عمومی در ماه ژوئن در مسکو شرکت کرد و در اونجا روسیه رو یکی از بهترین کشورهای جهان نامید. بر اساس نتایج مطالعه عمیق مطالب خبری مشخص شده که سیاست خارجی و دفاعی روسیه علارغم تلاش برای تکون دادن فضای رسانه‌ای از خارج همچنان مورد توجه جهان غیر غربی قرار داره. به شیوهی نسبتاً متعادل گمانه‌زنی‌های اطلاعاتی عمدی در رسانه‌های محلی نقطه عطفی به پیشینه کلی نداره. تو این زمینه تصویر رسانه‌ای روسیه با تصویر رسانه‌ای بازیگران اصلی دیگه ژئوپلیتیک مثل چین، هند یا کشورهای اتحادیه اروپا تفاوت فاحشی نداشته. یکی از اهداف کلیدی پروژه تحقیقاتی بازبینی رسانه‌های غیر غربی که توسط کارشناسان مرکز PIR و کارشناسان متخصص دیگه اجرا شده شناسایی تصویر روسیه است که دلایل و تبعاتش مورد بررسی قرار گرفته. رسانه‌های جمعی در فضای اطلاعاتی جمهوری خلق چین و همچنین کشورهای آمریکای لاتین، خاورمیانه و جنوب صحرای آفریقا تجزیه و تحلیل بسترهای رسانه‌ای با موضوعات مهمی مثل این موارد انجام شد. سیاست سیاست خارجی روسیه، درگیری اوکراین، تهدید هسته‌ای، سلاح‌های هسته‌ای، مسائل امنیتی منطقه‌ای و مقابله با تروریسم. بعضی جنبه‌ها رو که باید در ارزیابی نهایی تصویر رسانه‌ای از روسیه در نظر گرفت، به ویژه اینکه کدوم جنبه‌های سیاست روسیه به منصه ظهور می‌رسن و برعکسش به عمد پنهان میشن، چه کسی بیشتر و به چه شکلی درباره روسیه مینویسه، بر اساس چه دلایل اطلاعاتی سعی در تشکیل یک دستورکار منفی در این زمینه وجود داره، همه اینها مورد بررسی قرار گرفته. کارشناسای مرکز PIR در خاورمیانه طی دو بازه زمانی 16 تا 30 مارس و 13 تا 27 آوریل رسانه‌های اول هر کشور رو بررسی کردن. واضحه که روسیه تصویر خودش رو به ویژه در یک سال و اندی که از بحران اوکراین گذشته رصد میکنه. انتخاب یک رسانه اصلی هر کشور هم به سبب آگاهی از مواضع دولت اون کشور در قبال روسیه است. اما اون چیزی که در اینجا توجه رو جلب میکنه تحلیل کارشناس مرکز PIR لئونید تسوکانوف. ساخت وچه دولت در رسانه‌های خارجی جزء مهمترین تصویر بین‌المللی اونه. تصویر رسانه‌ای در حال ظهور مستقیماً بر روند گفتگوهای بین‌المللی و اثربخشی اقدامات انجام شده در مسیر خارجی تأثیر می‌ذاره و همچنین تا حد زیادی درک سیاستی رو که توسط شهروندان سایر کشورها ساخته میشه تعیین می‌کنه. در شرایط ژئوپلیتیک فعلی، زمانی که گفتگوی روسیه با نمایندگان کشورهای موصول به جهان غیر غربی به شدت تشدید شده، مسائل مربوط به توسعه و حفظ تصویر رسانه‌ای عینی در مطبوعات این کشورها به ویژه ارتباط با مسکو قابل توجه. تو همین راستا ارزیابی چگونگی ساخت تصویر روسیه در رسانه‌های چین، خاورمیانه، امریکای لاتین و کشورهای جنوب صحرای آفریقا نتایج جالبی رو خودش به همراه داشته. بحران روسیه که شامل مسائل سیاست خارجی و دفاعی و همچنین فعالیت‌های مسکو در سکوهای کلیدی همچنان در کانون توجه رسانه‌های غیر غربی قرار دارد. در این حال از نظر کمی تعداد نشریات مربوط از کل تعداد ثبت شده تعادل نسبی موضوع در رسانه‌های منطقه را نشون می‌دهد، البته با غلبه جزئی نسبت به خاورمیانه و افریقا. به طور سنتی توجه مطبوعات چین به موضوع سیاست خارجی روسیه همچنان باله. نشریات برجسته چین به طور جامع اقدامات مسکو رو در عرصه بین‌المللی پوشش میدن و نشون میده که در چارچوب موضوعات نظامی و سیاسی فقط باقی نمیمونه. تعداد نشر محتوا در موضوعات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم در حال رشده. مطبوعات خاورمیانه هم علاقه قابل توجه به رویدادهای بین‌المللی که روسیه در اونها مشارکت دارن نشون میدن. اولویت در این مورد به موضوعاتیه که مستقیماً بر منافع قدرت‌های منطقه تأثیر میذاره. در رأس اونها که از نظر تعداد مطالب منتشر شده در بخش رسانه‌های خاورمیانه باقی مونده، تا حد زیادی با حضور پروژه‌های موضوعی به طور منظم به روز شده. توسط این نشریات پشتیبانی میشه. هلدینگ‌های رسانه‌ای که تا چندین ده خبر رو مرتبط منتشر از طرف دیگه از نقطه نظر موضوعات مربوط به تصویر روسیه، مطبوعات خاورمیانه چندان به اون نمیپردازن. عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین موضوع پیچیده‌ایه و همچنین موضوعاتی که به طور غیر مستقیم با اون مرتبطه مثل مسائل منطقه‌ای یا ملی در دستور کار. رصد فضای اطلاعاتی نشون میده که در رسانه‌های غیرغربی رویکرد خونسا مثبت برای پوشش موضوع همچنان غالبه. سهم نشریات بی‌طرف در همه موارد بر مرز 50% غلبه می‌کنه و در برخی موارد به اون نزدیک میشه. تغییرات در هر بخش رسانه‌ای از 4% تجاوز نمی‌کنه که نشون دهنده تثبیت حوزه اطلاعاته. بی‌طرف‌ترین رسانه‌ها همچنان مطبوعات چینی هستند. در اینجا سهم انتشارات بدون قضاوت 64% بوده. سهم مواد با ماهیت مثبت هم بیشتر از رقبا است. اگرچه شکاف با سایر مناطق این بار کمتر قابل توجهه، اما در دوره مورد بررسی مطبوعات کشورهای آمریکای لاتین لحنی بسیار تحسین برانگیز نسبت به
روسیه انتخاب کردند. بنابراین میشه مشاهده کرد که سیاست خارجی و دفاعی روسیه علی‌رغم تلاش‌ها برای متزلزل کردن عرصه رسانه‌ای، همچنان توسط جهان غیر غربی به شکلی نسبتاً متعادل و توسط جهان غربی به شدت یک سویه و منفی پرداخته میشه. برای روس‌ها مشخصه که دیدگاه چین نسبت به اونها بعد از وضعیتی که با اوکراین دارن، شاید از مجموع کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مثبت‌تر نباشد، اما دیدگاه منفی تقریباً کمتره و این نتیجه‌گیریه که روس‌ها به دنبالش هستند و بهش اهمیت میدن و در روابط راهبردی با چین و سایر کشورهای جهان به اون توجه دارن. همچنین کارشناسان PIR میگن که رسانه‌های چین تنها در تحلیل مسائل سیاسی و نظامی روسیه باقی نموندن، بلکه تعداد نشر محتوا در حوزه‌های دیگری مثل حوزه‌های فرهنگی رو هم ارتقا دادن. در نهایت با یک جمع‌بندی کلی میشه گفت که در رسانه‌های غیر غربی نگاه به روسیه نگاهی منطقی، واقع‌گرایانه و به دور از جانبداری سیاسی، اما تمامی رسانه‌های غربی من جمله رسانه‌های آمریکایی و رسانه‌های اروپایی با دیدی منفی، جانبدارانه و از موضع دشمنی به روسیه و مخصوصاً در جنگ با اوکراین نگاه می‌اندازند. و قطعاً در حال حاضر در دنیای فعلی نمیشه نقش رسانه‌ها رو و نوع نگاهی که ارائه میدن به مخاطبان رو بی تأثیر و کمرنگ تصور کرد. خیر پیش، خدا نگهدار.
تشدید تنش میان آمریکا و متحدانش با روسیه وضعیت در شرق اروپا و حتی دریای چین را بحرانی کرده است. آمریکا طی چند روز گذشته رزمایش مشترکی را با ژاپن با عنوان اژدهای راسخ برگزار کرد و در ادامه به بهانه همین رزمایش اقدام به استقرار سامانه موشکی جدید تایفون با برد 1600 کیلومتر در پایگاه ایواکانی ژاپن کرد. آمریکا برای اولین بار بعد از پیمان استارت 1 در سال 1991 میان این کشور و شوروی سابق که استقرار هر گونه موشک کوتاه برد و میان بود را در این منطقه ممنوع می‌کرد، دست به چنین اقدامی زده است. چین و روسیه اقدام آمریکا در استقرار سامانه موشکی جدید را حرکتی تحریک‌آمیز و بی‌ثبات کننده عنوان کردند. در سوی دیگر، ژاپن با افزایش تنش میان ناتو و روسیه در جنگ اوکراین در اقدامی قابل توجه، 4 جنگنده F-15 خود را به همراه 180 پرسنل نظامی به پایگاه هوایی ایلسون آمریکا در آلاسکا منتقل کرده است. به گفته وزارت دفاع ژاپن، این عملیات با اسم رمز عقاب‌های اقیانوس اطلس و با هدف افزایش بازدارندگی توکیو واشنگتن انجام شده است. قرار است پایگاه خلیج گوس در کانادا، پایگاه نیروی هوایی کنینگزبی انگلیس و پایگاه لاگه در شمال آلمان نیز میزبان حضور جنگنده‌های نیروی هوایی ژاپن باشند. تنش‌های چندگانه اخیر میان ژاپن و چین و از طرفی تنش میان ناتو و روسیه بر سر ورود پهپادهای این کشور به لهستان، یک بحران چند جانبه را در شرق اروپا و غرب آسیا ایجاد کرده است. بحرانی که هر لحظه احتمال دارد با اقدام نامتعارف هر کدام از طرفین به شعله ور شدن جنگی جدید منجر شود.
این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی. شب شما بخیر باشه. 19:54 است. ما 2:06 دیگه کنار شما خواهیم بود با برنامه روی موج گفتگو 30135. شماره سامانه پیام کوتاه ماست و از شما پرسیدیم به نظر شما آیا نرخ اجاره بها باید ثابت باشه؟ یک بله، دو خیر. عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30135 پیامک کنید.
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به غیر تو نمیخوام، نه نمیخوام. اونی که نفسم بنده به نفساش، توی فقط که میمونه پاش، بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا. هر جا بری اونجا، دست تو تو دستم، عاشق تو هم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا. تو دستم عاشق تو هم، عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم، واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی عشق تو، واسه من تکراری نمیشه. دارو ندارم، توی فقط، توی فقط. دیوونه تو هم من عاشق تو شدم، تو رو میخوام واسه خودم، واسه خودم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا. هر جا بری اونجا، دست تو تو دستم، عاشق تو هم. تو میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم، واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی عشق تو، واسه من تکراری نمیشه.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و